أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشفي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. کفار که قلبشون بسته است و از ادراک معارف الهی محرومند چند تا پیشنهاد دادن. یکی تغییر مکتب بود و یکی تغییر اعضا، که هر دو پیشنهاد با هر دو جواب قبلا گذشت. در شأن نزول وصف نفس که معلدین یدعونه گاهی گفته می شود به اینکه اینها درباره سلمان و ابازر و سایر مؤمنان اصحاب صفه و اینهاست. البته این در مدینه هم درست است، لکن این سوره کهف در مکه نازل شده است و این اصحاب صفه و فقرای مدینه در مکه حضور نداشته. ممکن است پیشنهاد اونها درباره اصل طبقه محروم درست باشد، اما تعیین این طبقه محروم که آیا اصحاب صفه بودن یا دیگران، این باید مطابق با نزول خود سوره باشد. چون سوره که در مکه نازل شد، این پیشنهاد باید تطبیق بشه بر فقرای مکه. مطلب بعدی آن است که این قول الحق یعنی حق را منتشر کن، حالا یا با گفتن است یا با املا کردن است که دیگران به دستور شما این نامهای شما را منتشر کنند، یا با فعل حق را تبیین کن. بالاخره به عهد انهای بیان حق را به جامعه منتقل کن. مطلب بعدی آن است که مردم در نظام تکوین آزادند. اگر حق را میپذیرند آزادانه میپذیرند و اگر حق را رد میکنند آزادانه رد میکنند. کسی مجبور نیست در نظام تکوین، لکن در نظام تشریع بر اینها واجب است حق پذیر باشند و به حق عمل کنند، زیرا پایان حق جنات و عدن تجری من تحتهم الانهار است. پایان باطل مهل است و اون عذاب گدازنده است و سرادق از نار است و امثال ذلک. و قل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. مطلب بعدی راجع به این لف و نشر است که گاهی مشوش است گاهی مرتب تا مقتضای کلام چی باشد. در اینجا لف و نشر مشوش است، نمرتب. اول سخن از ایمان بود، دوم سخن از کفر، لکن در بیان کیفر اول سخن از کفر است، بعد سخن از اول سخن از کیفر کفر است، بعد سخن از پاداش ایمان. مطلب بعدی آن است که برابر این دفنش خواه مشوش و خواه مرتب، این چنین به نظر می آید که مناسب این بود بفرماید انا اعتدنا للکافرین، چون جمله قبل این است من شاء فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، بعد بفرماید انا اعتدنا للکافرین. لکن برای تبیین مطلب از کافر به ظالم یاد کرده است، زیرا هم در آیه قبل فرمود و کان امره فراتا، این متجاوز است، این از حد تعدی می کند. و هم کافر را در سوره مبارکه اعراف آیه 45 به خوبی مشخص کرد. در سوره مبارکه اعراف آیه 45 این است: فأذن مؤذن بینهم ان لعنت الله علی الظالمین. ظالمین را در آیه 45 مشخص کرد. همون ظالمین کیانن؟ الذین یسدون عن سبیل الله و یبغونها عوجا و هم بالآخرة کافرون. این شهر اشخاص که از مسیر جدا شدند، نسبت به مکتب ظلم کردند، نسبت به خودشون ظلم کردند، در حقیقت کفر ورزیدند. به کفر بازگشتش به ظلم. مطلب دیگر اون است که ظلم سه قسم است. ظلم نسبت به مکتب است که حقوق الهی، احکام الهی را کسی حذف کند، یا نسبت به دیگران است که حقوق دیگران را حذف کند، یا نسبت به خودش است که فرمود ولا که انکان و انفسهم یظلمون. اون دو قسم ظلم نیازی به توضیح ندارد. ظلم نسبت به مکتب، اهانت به مکتب، ترک مکتب، این ظلم نسبت به قانون الهی است. ظلم نسبت به دیگران هم معناش روشن است. کسی حریم دیگری را حفظ نکند، حقوق دیگری را حفظ نکند، اموال دیگری را از بین ببرد، این بالاخره ظلم است. اما ظلم به نفس که در بسیار از آیات بهش اشاره شد، ولکن کانوا انفسهم یظلمون، این نیاز به توضیح دارد که ظلم به نفس یعنی چه. گرچه قبلا در ذیل آیاتی که در مکان و انفسهم یظلمون گذشت، ظلم به نفس توضیح داده شد، اما بالاخره این همچنان ممکن است در پرده از ابهام باشد که انسان به خودش ظلم میکند یعنی چه. در مسئله ظلم، ظالم و مظلوم حتما باید متعدد باشد. بعضی از تو کتابهای عقلی ملاحظه فرمودید، بعضی از مفاهیمن که الا و لابد تعدد مصداق را به همراه دارند، مثل خالق و مخلوق، مثل علت و معلول، مثل محرک و متحرک. این گونه از الفاظ مفاهیمی دارند که مفاهیم اونها الا و لابد خواهان تعدد مصداق است. یعنی خالق غیر از مخلوق است، علت غیر از معلول است، محرک غیر از متحرک است و ماند. بعضی از مفاهیمن که نه، این چنین نیستن، ممکن است دو تا مفهوم یک مصداق داشته باشد، ممکن است دو تا مفهوم دو تا مصداق، مثل عالم و معلوم، عاقل و معقول و مانند، محب و محبوب. گاهی اینها، این مفاهیم با تعدد مصداق همراه هم، مثل اینکه کسی به یک مطلبی عالم است. خب عالم شخصی است، مطلوب معلوم چیز دیگر، یا به کسی علاقمند است، محب کسی است، محبوب کسی دیگر. محب و محبوب، عالم و معلوم، این در این گونه از موارد دو تا مفهوم است به دو تا مصداق. اما گاهی این دو تا مفهوم یک مصداق دارد، مثل کسی که به خودش علم دارد، به ذات خودش عالم است، یا به ذات خودش محبت دارد. اینجا عالم و معلوم یکی است، محب و محبوب یکی است و ماننده. پس مفاهیم دو قسمند. بعضی ها حتما تعدد مصداق را به همراه دارند، مثل علت و معلول، خالق و مخلوق، محرک و متحرک و مانند. برخی از مفاهیم هستند که هم با تعدد مصداق می سازند، هم با وحدت مصداق. مسئله ظالم و مظلوم جزء مفاهیم قسم اول است که الا و لابد تعدد مصداق را به همراه دارد. ظلم حتما باید بین دو چیز باشد. چرا؟ چون ظلم معناش تجاوزی از حده، تجاوزی از حد است. الف یه موجودی است، فرزن، یه حدی دارد، حریمی دارد. دیگه ممکن نیست الف به خودش ظلم بکنه. چرا؟ چون الف در حریم خودش کار میکنه. اگر از حریم خود تجاوز کرد به حریم با رسید میشه و ظلم، وگرنه فرض ندارد که الف به خودش ظلم میکند، چون هر کاری که الف میکند در حوزه خودشه، در حریم خودشه. این که ذات اقدس اله فرمود کفار و معصیت کاران به خودشون ظلم میکنن، این نشون میدهد که ما دو مرحله داریم. یک مرحله خودمانیم که مختاریم، مالک، البته به تملیک الهی. در مرحله دیگر امینیم، مالک نیستیم. ذات اقدس اله اون فطرت را ملک ما نکرد، اون هویت انسانی انسانیت ما را ملک ما نکرد، به عنوان امانت الله به ما داد. این بخش رویین که بسیاری از کارها را او به عهده می‌گیرد، اگر از مرز خود تعدی کند وارد محدوده امانت الله بشود، این میشه زور. چرا ما نمیتونیم خودمون رو بکشیم؟ برای اینکه ما مالک خودمون نیستیم، ما امینیم. مگر امین میتوند در امانت خیانت بکند؟ یکی از معاصی کبیر خودکشیه. خب اگر ما مالک خودمون باشیم، به خودمون زور نگردیم، تمزیک نشرده اون هویت انسانی ما را به ما، این رو به ما عنوان امانت به ما داد. اگر به عنوان امانت به ما داد، ما باید صحیحاً و سالماً این امانت رو حفظ بکنیم، تحویلش بدیم. این چنین نیست که هر کسی بتواند من خودم آزادم. و این تعبیر هم تعبیر مجاز نیست، ولکن کانوا انفسهم یظلمون، تعبیر حقیقی است. و ظالم و مظلوم الا و لابد تعدد را میطلبد. پس ما یه محدوده ای داریم، تا اونجا که حلال است محدوده ماست، به ما اجازه دادن به ذات اقدس اله فرمود این محدوده حریم شماست. از محدوده حلال بخواهید بگذرید، وارد ستم هویت اون انسانیتتون میشوید، اون رو باید به هم بزنید. این کار رو نباید بکنید، بگر نمیشه زور. بنابراین ست زور فرض دارد. البته در بعض موارد تلازم هم هست. به هر تقدیر ظالم غیر از مظلومه و کافر ظالم است، برای اینکه تجاوز کرده هم به حریم الهی، به حدود الهی، هم به حقوق دیگران، هم به هویت اصلی خیش تعدد کرده. لذا فرمود انا اعتدنا للظالمین نارا. درباره مؤمنان که قسم اول هست، به نحو لفظ نشر مشوش یاد شد، اونجا تعبیر ایمان را تغییر نداد ولی تفصیل داد. بیان ذالک این است که در آیه فرمود قول الحق مومن ربکم من شاء فلیؤمن، این ایمان را تغییر نداد. برای اینکه فرمود ان الذین آمنوا، این ان الذین آمنوا همون تبیین ایمان است. اونجا این را تفصیل داد، تحریر کرد، شرح کرد، بسط داد، تغییر نداد، تفصیل. ولی درباره کفر رو تغییر داد، تبدیل به ظلم کرد تا روشن بشه که چرا کافر باید بسوزه، برای اینکه در حقیقت ظالم است. هم بکان امره فراتا که در آیه قبل بود، هم آیه 45 سوره مبارکه اعراف که کافران را به ظالمان معرفی کرد. در اینجا فرمود انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها و ان یستغیثوا یغاثوا بماء کالمهل. این مهل سه بار در قرآن کریم ذکر شده است، تو سوره مبارکه معارج هست و در سوره مبارکه دخان هم هست. در سوره معارج آیه 8 این است یوم تکون السماء کالمهل، یعنی در آستانه قیامت آسمان مثل همین مثل گداخته است. چون که در سوره مبارکه دخان هم وضع مهر را در آیه 45 به این صورت بیان کرده ان شجرت الزقوم طعام الاثیم کالمهر، که این مهر یغلی فی البطون، این مثل گداخته که تو باطن گناه اینطوره، باطن ظلم اینطوره، باطن حق حریم الهی اینطوره. این تنها چیز نیست که مثلا حالا مال مردم برن تا بگن مثلا صد تازیانه بذارید اگه مثلا بیفتی کرده. باطن شرک اینه، باطن کفر اینه، باطن ظلم اینه. خب که اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. اختصاص مثل نداره، همین چون مهر رو گفتن به اینکه فلز دیگری هم باشه گداخته کنن آبش پام بگیرن، او رو هم میگن مهر. منتها مثل چون فراوانتر است مثال زدن، اینا مثال ها دخیل نیست، اون اصلش ممثل است. خب چرا این جور عذاب مال همه نیست. بعضی ها که معصیت کردن به این صورت در نمیان، اونا خب یه مقداری معذب میشن، اما نه این عذاب دردناک و سهمگین. اما برای کفار و ظالمین این عذاب هست. خب فرمود به این که انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها و یستغیثوا یغاثوا بماء کالمهل، که این مهل از بس گداخته به داغ است، یشفی الوجوه، که هنوز به دهن نرسیده، به لب نرسیده، پوست صورت را مشوی میکند، بریان میکند. خب احاط بهم سرادقها و یستغیثوا یغاثوا بماء کالمهل یشفی الوجوه بئس الشراب، یه بد آبیست. و ساعت مرتفقا، مرتفق یا تکیگاه مرفق است، مثل که آدم که خسته میشه بلاغه یه بالشی داره در منزل یا غیر منزل، این مرفق را روی این بالش تکیه میده، اون میشه مرتفق، یعنی تکیگاه مرفق. یا در هنگام استراحت و خواب مرفق را تکیگاه صورت قرار میده، این دستش رو تاه میکنه و این صورت رو روی این ده مرفق میگذاره. بالاخره مرتفق یا تکیگاه صورت است، یا برای مرفق یک تکیگاهی است مثل بالوش اینها، یا نه مرتفق یعنی مجتمع رفقا. به هر کدام از این معانی تفسیر بشود، معناش این است که جای بسیار بدی است، یا تکیگاه بسیار بدی است، یا محفل بسیار بدی. این مال ظالمین، اما در قبال این ظالمین اون مؤمنین بودند. عنوان مؤمن را تغییر نداد ولی تفصیل داد. بالاخره انسان که با بدن هست، چه در بهشت چه در جهنم، در بهشت بدون اینکه انسان گرسنه بشود لذت سیری را دارد، چون که قبلا گذشت. انسان در بهشت تشنه نمی شود، ولی هر وقت خواست آب کوثر بنوشد می نوشد و لذت آب را می برد. چون آدمی که تشنه نیست بهش آب بدی لذت نمی برد. این تشنگی لذت بردن از آب گوارا در دنیا مسبوق به اون رنج آتش است، ولی در بهشت بدون سبق رنج انسان از اون گنج بهره میبرد. این مال بهشت. در جهنم بالاخره اینا تشنه میشن، گرسنه میشن، باز آب بخورن. بخواد آب بخورن، این آبای گداخته رو میدن. بخوان غذا بخورن، خب اینا در دنیا بودن چیکار میکردن؟ هی به این نیش میزدن، هم به اون تیغ میزدن، هی به اون آسیب میرسوندن. این که به این نیش بزن، به اون تیغ بزن، به اون آسیب برسن، برسون، به اونها تیغ بدن. زری با سادزاد همین تیغ بیابانیست که شترها و اینا میخورن. فرمود لیس لهم طعام الا من ضریع. خب این خار، این تیغ زدن به این و اون اونجو صورت در میاد. این لیس لهم طعام الا من ضریع که لا یسمن و لا یغنی من جوع، سیر نمی کن. حالا یک این تیغ رو به شتر بدن، به انسان که گرسنه هم که تیغ بده که سیر نمی شد. خب بالاخره فرق میکند. البته این بدن محصول سیئات است، اون بدن محول انسان. همین یک دیگر که ببینن به ازار ایتهو لقلت انهو فران به اینه، اینطور روایات ما هست که فرموده هر کسی ببینی به اینه میشنزی که نمونه، منتها جور دیگه ساخته شده، از مواد دیگه ساخته شده. خب فرمود ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، ایمان را تحریر فرمود، تفصیل داد، تغییر نداد. چون مستحضری که در قرآن کریم هر جا سخن از بهشت است، ایمان با عمل صالح است. برای جهنم رفتن کفر لازم نیست، گناه کافی است. خواه انسان کافر باشه خواه نباشه، جهنم با گناه با جهنم رابطه دارد. حالا یا کوتاه مدت یا دراز مدت، یا درکات ضعیف یا درکات قوی. اما بهشت تنها با ایمان حل نمی شود، یعنی حسن فاعلی کافی نیست، الا و لابد عمل صالح می خواد. صرف این کسی مؤمن باشد ولی عمل نکند بهشت جاش نیست. لذا اینجا که فرمود من شاء فلیؤمن، این رو تفصیل دادن، تحریر کردن، شرح کردن، بود ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات، چون صرف ایمان کافی نیست. انا لا نضیع اجر من احسن عملا، این کبرای کلی، این تعلیل است برای کبرای محذوف، یعنی ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات جزایی دارند. چرا؟ یعنی که ما جزای کسی رو ضایع نمی‌کنیم، منتها اون جزا را در آیه بعد شرح میدن، بازتر ذکر میکنن، چون انا لا نضیع اجر من احسن عملا، جزای اونها رو خواهیم داد. جزای اونها چیست؟ اینه، الا عایشه لهم جنات عدن تجری من تحتها الانهار یحلون فیها من اساور من ذهب و یلبسون ثیابا خضرا من سندس و استبرق متکئین فیها علی الارائک نعم الثواب و حسرت مرتفقا. این پنج شش امر را به عنوان پاداش مردان مؤمن ذکر میکنند. این که فرمود آرائش لهم جنات عدن، یا جمع در برابر جمع است، چون ان الذین آمنوا جمع هست، برای مردم با ایمان بهشت هایی است، نه برای یک نفر بهشت است، بهشت هاست برای اونها جنات است، چون جنات درجاتش مراتبش فرق میکنه. این جمع در مقابل اون جمع، گاهی هم ممکن است جمع در مقابل فرد باشد، یعنی برای کل واحد واحد اینها جنت است، دو جنت است، سه جنت است. گاهی میفهمد بر من خاف مقام ربهی جنتان، گاهی دارد من دوره هما جنتان. برای همه چند بهشت نیست، برای بعض یا یک بهشت است. اما ولی من خاف مقام ربهی جنتان، یه جنت حسی است که درخت است و حور هست و قصور است و کوثر است و خوردن است و نوشیدن است و امثال ذلک. یه جنت اللقاست که فدخلی فی عبادی و فدخلی جنتی، اونجا دیگه سخن از غرف مبنیه و درخت و حور و قصور نیست. برای همه هم دو تا بهشت نیست، اکثری مردم همین جناتون تجدی من تحت الانهار رو دارن، یعنی یه دیگر رو میبینن حور دارن، قصور دارن، غذا دارن، آب دارن و آسایش. اما برای اوحدی از مردان با ایمان گذشته از این که این جنت هست، اون جنت هم هست. هر کس دارای فدخلی فی عبادی و فدخلی جنتی بشود، یقینا جنات تجری من تحت الانهار را داراست. اما هر کس دارای جنات تجری من تحت الانهار باشد، به اون مقام فدخلی فی عبادی و فدخلی جنتی برسد، طور نیست. خب این که فرمود جنات و عدنین، عدن یعنی اقامه، دوام. بله دیگه، مؤمن فاسق منتها خلود ندارد، مؤمن فاسق معذب می شود. بعد از یه مدتی تو روایات هست که وقتی آزاد شده در پیشانیش نوشته میشه ها اولای اتقا الله من النار، بعد برای اینها درد است، رحمت است، ناله میکنن، درخواست میکنن که این پاک میشه، بعد وارد بهشت میشن، یه دیگه از جهنم وارد بهشت میشن. خب نه، دو تا حرف است. اگه ولایتش کامل باشه که دیگه گناه نمیکنه، این معلومشه یه ولایت مدار شناسنامه ایست. اگر گناه بکنه خب بالاخره باید بچشه دیگه، حالا مخلد نیست، یک البته عذاب هست، جهنم هست، برو جهنم برزخی که حفرت و من حفر نیران. حالا اگر اون جهنم کبرا نره، این جهنم صغرا که من مات فقط قامت قیامته، که القبر اما روزت و من ریاض الجنه و حفرت و من حفر نیران، این هست دیگر. حالا یه وقت هست که شفاعت شامل حالش میشه، مطلب دیگه است، اون دیگه دست کسی نیست. خب حالا اولئک لهم جنات عدن، معدن رو که معدن میگن، و برای که قرارگاه و اقامتگاه این گوهر هاست. یه چیزی را یه جو چار میکنن، یه قدر خاک میزن روش، ولو خاکه ولو به طور عمیق گود کردن و اروسون دفع کردن، این دیگه معدن نیست. اونی که خودش بر بفرگونه به جایگاهش باشه عدنم بی همچه معنایی دارد. اما اینکه فهمون تجریم تحت همون انهار در روایات در آیات دیگر دارد که تجری من تحتها یعنی تحت اشجار بهشت نهر جاری است، و اون دیگه معنیش روشنه. اما زیر مردان بهشت نهر جاری است، این یا برای آن است که اینها در غرف مبنیه هستند، در اون غرف که زندگی میکنند زیر قصر اینها و غرفه های اینها نهر جاری است، یا نه نهر همانند کانال های تحت الارضی است. اینا که روی زمین بهش زندگی میکنن که میگوین الحمدلله الذی اورثنا الارض نتوبأ من الجنت حیث نشاء، که اینها روی زمین بهش زندگی حرکت میکنن، کانال گونه زیر این زمین آبها جاری است. صادق است گفته شود تجری من تحت همال انهار، پس به هر نحو باشد این تجریم من تحته و الانهار هست. مطلب دیگر این که انسان هم دارای زیورهای خاص است، زنها به یک صورت، مردها به یک صورت انگشتری دارند و مانند اون زیوری دارند که اینها را هم لبس تعبیر میکنند. اینی که تو بحث لباس مسلی میگن لبس خاتم من ذهب برای مرد اشکال دارد، همین است. اینا جز لباس محسوب میشن، یعنی پوشیدن، ولو به صورت جامه و قبا و ردا نباشد، اینا میگن لبس، لباس. ولی بالاخره اینا زیور انسان است، انگشتر زیور انسان است و ماننده. یک سلسله پوشاک های هم دارند، انسان دارد، به هر دو بخشش قرآن کریم درباره بهشتی ها اشاره کرد. فرمود یحلون فیها من اصابر من ذهب. این اصابر که جمع سوار است، گفتن سوار معرب دستوار است، اون مجمع المعصم، اون مچ را که می پوشاند. الان ساعت مچی برای یه زینت است، خب این ساعت ممکنه تو جیب بذاره، ولی خب اونجا که هست برای اوی زیوری است، سعی میکند گذشته از اینکه این ساعت مشکلات وقت او رو تعیین بکند زیبا هم باشد که زینت دست او حساب بشه. اینا رو میگن معصم، یعنی هم مچ بسته است. فرمود این برای مچهای اونهای زیورها و دستبارهایی هست، این مال زیور اینها. و یلبسون ثیابن، پارچه هایی را میپوشند که از نظر رنگ خضر است، اخضر است، سبز است. یک، من سندس است که حریر نازکه. دو، استبرق است که حریر غلیظ است. سه، برخی ها استبرق را دیبا معرفی کردن. دیبا اون پارچه زربفت است، زربافت است به اصطلاح. در قبال رنج جنکاه کفار، اینها آسایش جننواز دارن. متکئین فیها علی الارائک، رو تخت ها تکیه میدن که کمال آرامش درش است. نعم الثواب، ثواب خوبی خدای سبحان به اینها عطا کرده است. در بحث های ثواب چون از صوبه است، هم شامل کیفر می شود هم شامل پاداش. در باره جهنم هم سخن از ثواب هست، مصوبه تعبیر قرآن کریم، مصوبه در باره جهنمی ها و ظالمین آمده. جامه، بالاخره این جامه را خود انسان تهیه می کند، تار و پودش رو، بافتش رو در دنیا می سازه، اونجا می پوشه. اگر بار خار است به تعبیر فردوسی، خود کشته ای، و اگر پرنیان است، خود رشته ای. آدم یا مشغول گران فروشی و احتکار و به هم زدن و دروغ گفتن و ایجاد اختلاف است. خب این همش تیغ دیگه، این بار، این مرتب دارد، این درخت قطا دارد که محصولی جز تیغ ندارد، در آبیاری میکند. این که میگن این دونه خرط القطاد خرط القطاد این از امثال معروف عرب است که تو کتاب‌های فقهی و اصولی هم آمده. میگن این مطلب سخت است، مشکل است، نمیشه اینو ثابت کرد، برای اینکه این دشوارتر از خرط القطاد است. خرط القطاد از این آسان‌تره. قطاد اون درخت پرتیغ جنگلی است که تمام میوه این یک شاخه همش تیغه. این شاخه ای که پس فرزن یک متر است، دو طرفش تیغه، این رو بهش میگن قطاد. اگر کسی با دست بخواهد از بالا تا پایین این تیغه ها را مثل برگ جدا کند، کار آسانی نیست. یه وقت است یه درخت توته که این شاخه چند تا برگ دارد، اینها بر دامدارها برای گوسفندانشون به صورت عادی دست میذارن بالای این شاخه، این رو میکشن، تمام این برگاشو با آسانی جدا میکنن، میدن به گوسفندان، خرط میکنن، یعنی میکشن تو جدا میکنن. حالا اگر قطاد را به کسی دادن که خرط کن، این کار آسانی نیست. این دست به اون تیغه اول بزند، دستش مجروح مشکل است به تیغه های دیگه. خرط قطاد کار آسانی نیست. این از مثال های معروف عرب است. در کتاب های فقهی و اصولی و مانند آن میگن دونهو، فرمارشد مرحوم شیخ انصاری هم هست، دونهو خرط القطاد است، یعنی اون خرط قطاد از این کار آسان تره. حالا در این گونه از موارد که فرمود باید نعمت ثواب، این شعری که جناب فردوسی دارد، یه وقت است کسی در تمام مدت عمر دارد درخت قطاد میکارد و آبیاری میکند، یه وقت است نه، یه کسی در مدت عمر دارد پرنیان تولید میکند، کرم ابریشم دارد و ابریشم دارد و حریر دارد و پرنیان و پرده های پرنیانی دارد تولید میکند. این مدت عمرش اینه. او میگوید اگر بار خار است خود کشته ای، وگر پرنیان است خود رشته ای. این که غزالی میگوید من نصایح 40 ساله ام را یه طرف میذارم و شعر فردوسی را یه طرف دیگه بذارم، میرم اون چرا که من در این مدت گفتم حکیم ابوالقاسم فردوسی یک جا گفته است اینه. اون روز این که میرید این 1000 سال گذشته مرد به عظمت مونده است، اون روز بهبوهه قدرت ضد تشیع بود. مگر ممکن بود نام بارک اسلامی رو کسی ببره به سرش به دار نده؟ اون روز این با جلال و شکوه گفت درست این سخن گفت پیغمبر است که من شهر علمم علیم در است. اگه میبینید یک کسی به عظمت 1000 سال میمونه اینه. از مرحوم محسن جبرامیلی سوال کردن شما این همه تجلیل برای فردوسی قائلی برای آغازیای عراقی فضیلت، گفت آغازی‌ها را 4 نفر طلبه نجف می‌شناسم، اما حکیم فردوسی را جهان اسلام می‌شناسه. به هر تقدیر اگر بار خار است خود کشته‌ای، وگر پرنیان است خود رشته‌ای. ما با اعمال خودمون محشوریم و از اونا بهره می‌بریم یا خدا ناکرده رنج بریم. در اینجا فرمود نعم الثواب، غرض این است که این ثوب برای هر دو است، یا پرتیغ است یا پرنیان. مصوبه‌ای که در قرآن کریم مال کفار است، یعنی ما ثواب تلخی، ثواب یعنی ثواب تلخی به کافران میدیم، یعنی ثوبشون، جامعشون که خودشون بافتن. و حسنت مرتفقا، مرتفقی که در اونجا بود به سه معنا در همین جام هست. اما گاهی اینکه سوال بشه ما چرا درباره هرمونتیک بدون تفسیر هرمونتیک و تشریح هرمونتیک به جواب پردازی، مستحضری که تو بحث‌های عمومی وقتی کسی اشکال میکند یا سوال میکند، ممکن است این اشکال یا سوال اشکال همه نباشه، یه سوال همه نباشه، ولی قانون بحث اینه که انسان به اشکال جواب بده، به سوال جواب بده، و رو اشکال یا سوال مال بعضی ها باشه. فرق نمی کند اشکال یا سوال به صورت کتبی باشه یا شفاهن ذکر بشه، چون چند تا نامه درباره همین شبهه هرمونتیک و اشکالات هرمونتیک مطرح شده. اونا لابد بحثای هرمونتیک رو گذروندن و میگذروندن، کتاباشون رو مطالعه کردن. این بحثایی که در روز راجع به هرمونتیک مطرح میشد، پاسخ به اشکالات یا سوالات بعضی آیین بود که در این زمینه داشتیم. اما درباره عیدی که ما الان در پیش داریم، الان حضور ذهن ندارم که در کدام یک از این جوامع روایی دیدم در نماز عید قربان امسال این دو تا روایت خونده شد اونجا. اون وقت حضور ذهن داشتم که از کدام جامعه از جوامع روایی ما نقل کردیم. تو روایات ما ائمه علیهم السلام فرمودن دو تا عید در ایران بود، یکی عید مهرجان و یکی عید فروردین. ذات اقدس اله به برکت اسلام ابدلهما به عیدین آخرین، خدای سبحان اون عید مهرگان را و عید فروردین را تبدیل کرده به عید فطر و عید اضحا. حالا این دید و بازدید چیز خوبی است، اما ما باید به سمت حرکت کنیم که از این عیدین طیبین طاهرین یعنی عید فطر و عید اضحا اون بهره ها را ببریم. انشاءالله برای روز شنبه که 15 فروردین است بحث شروع می شود. والحمدلله رب العالمین.